بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 175 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به باب 134 از ابواب سلام و آداب آن. این جلسه را با توضیحی در مورد آخرین حدیث از جلسه قبل ادامه میدیم و آغاز میکنیم. حدیث شماره 758 حدیثی بود که ابو امامه باهلی رضی الله عنه روایت کرده از رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمود ان اول الناس بالله من بدأهم بالسلام، سزاوارترین شخص به الله متعال کسی است که شروع میکنه و به دیگران، به مردم سلام میکنه. و در روایت دیگر آمده که قیل یا رسول الله الرجلان یلتقیان ایهما یبدأ بالسلام، دو نفر با هم دیگه رو به رو میشن، کدوم یکی شروع بکنه به سلام کردن؟ که این ما در جلسه قبلی گفتیم که ایهما یبدأ بالسلام، این اختلافی است که این کلمه به چه شکل خوانده بشه. اگر بگیم یبدأ بالسلام یعنی به کدوم یکی سلام میشه، و اگر بگیم یبدأ بالسلام یعنی کدوم یکی از آنها سلام میکنه. قال اولاهما بالله تعالی، که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود سزاوارترین آنها به الله متعال و نزدیکترین آنها به الله اون کسیه که سلام میکنه، شروع میکنه به سلام کردن به دیگران، یا اینکه به او سلام میشه. ما در جلسه قبلی این رو بر این اساس این حدیث رو تفسیر کردیم که بهش سلام میشه. تفسیر دیگری هم در این حدیث وجود داره که آن شخصی که سزاوارتر است به الله، اون همان کسیه که شروع میکنه و به دیگران سلام میکنه. توضیحی بود در این زمینه که دو احتمال وجود داره، هرچند که احتمال دوم قوی تره، چون حدیث اولی واضح تره. ان اول الناس بالله من بدأهم بالسلام، سزاوارترین شخص به الله متعال آن کسیه که به دیگران سلام میکنه. باب شماره 134، باب استحباب اعادت السلام علی من تکرر لقاؤه علی قرب، مستحبه که انسان سلامشو بر دیگران تکرار بکنه اگر که دیدن اون دوباره تکرار بشه، حتی اگر فاصله کمی وجود داشته باشه. مثلا به ان دخل ثم خرج ثم دخل فی الحال، داخل میشه سلام میکنه، بعد میره بیرون، بعد بلا فاصله بر میگرده. بازم مستحبه که در ورود دومش سلام بکنه. او حال بینهما شجرتون و نحوها، یا اینکه مثلا دو نفر دارن با هم راه میرن و درختی یا ستونی یا دیواری بین اونها فاصله بندازه. در این صورت هم باز مستحبه که وقتی دوباره به هم نزدیک شدن به هم دیگه سلام بکنن. از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه این گونه روایت است که در حدیثی که مشهور است به حدیث المسیء و صلاته، آن شخصی که درست نماز نخواند، داستانی داره این ماجرا. پیامبر صلی الله علیه وسلم در مسجد نشسته بود، شخصی آمد شروع کرد به نماز خواندن، خیلی سریع نماز خواند و آمد نزد پیامبر سلام کرد و پیامبر بهش گفت که برو دوباره نماز بخوان که نماز نخواندی. می فرماید که انه جاء فصلى، این شخص آمد وارد مسجد شد نماز خوند. ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم، سپس آمد نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم. فسلم علیه، و بر پیامبر سلام کرد. فرد علیه السلام، پیامبر هم جواب سلامش رو داد. فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي، بهش گفت برو برگرد دوباره نماز بخون، چون این نمازی که خوندی نماز نبود. و این حدیث دلالت بر این میده که اگر ما امور دینی را سرسری انجام بدیم، بدون تأنی و آرامش کارهای دینی و عبادتها را به جای بیاریم، در حقیقت انگار آن را انجام نداده ایم. چون این شخص نماز خوانده بود، ولی با این وجود پیامبر علیه السلام بهش فرمود که برو نماز بخون چون نمازی نخواندی. فإنک لم تصلی. فرجع فصلى، برگشت نماز خواند. ثم جاء، دوباره اومد. فسلم علی النبی صلی الله علیه و سلم و دوباره بر پیامبر سلام کرد. اینجا این جمله از حدیث موضع محل استدلال ماست، چون این شخص هنوز در مسجد و در کنار پیامبره. تنها چیزی که بین پیامبر صلی الله علیه و سلم و این شخص فاصله انداخته دو رکعت نماز خواندن بود. به همین منظور وقتی که برگشت دوباره نزد پیامبر و کنار ایشان نشست، دوباره بر پیامبر سلام کرد. فسلم علی النبی صلی الله علیه و سلم حتی فعل ذلك ثلاث مرات، تا اینکه این کار را سه بار تکرار کردند، یعنی سه بار نماز خوان، برگشت نزد پیامبر، پیامبر بهش فرمود برو دوباره نماز بخون چون نماز نخواندی، و هر بار هم بر پیامبر صلی الله علیه و سلم سلام میکرد. و پیامبر هم علیه السلام این کار ایشان رو تایید کردند و تایید پیامبر دلالت بر مشروع بودن چنین کاری است. و همچنین از ابو هریره رضی الله عنه باز روایت است که از رسول الله صلی الله علیه و سلم قال اذا لقي احدكم اخاه فليسلم عليه، اگر کسی برادر خود را، برادر ایمانی خود را دید و با او روبرو شد بهش سلام بکنه، فليسلم عليه. و این مسئله به صورت امر وارد شده. به همین منظور برخی از اهل علم قائل به این هستن که سلام کردن واجبه وقتی همدیگر رو میبینن. فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ اَوْ جِدَارٌ اَوْ حَجَرٌ، اگر بعد از این که با همدیگه روبرو شدن و هم صحبت شدن بین آنها درختی، دیواری یا سنگ بزرگی مثلا فاصله انداخت، ثُمَّ لَقِيَهُ، و دوباره با اون روبرو شد، فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، باز هم دوباره به اون سلام بکنه. و این دلالت بر اهمیت این مسئله اجتماعی و عبادی میده که ما پیوسته خواهان سلامتی دیگران هستیم و این آرزو را داریم و این دعا را برای آنها داریم که همیشه سالم و تندرست باشند. به همین منظور پیوسته به همدیگه سلام میکنیم. باب 135، باب استحباب السلام اذا دخل بیته، مستحب که انسان وقتی وارد خونش میشه سلام بکنه، یعنی که به اهل بیتش، به افراد داخل خانه سلام بکنه، و حتی اگر کسی هم در خانه نباشه باز هم مستحبه که سلام بکنه، چه بسا مخلوقات دیگری مانند جن در اون خونه باشن، جنهای مسلمانی که به آنها سلام میشه. قال الله تعالی فاذا دخلتم بیوتا فسلموا على انفسكم تحیه من عند الله مبارکه طیبه، هنگامی که وارد خانه های میشوید، فاذا دخلتم بیوتا فسلموا على انفسكم، بر خودتان سلام بکنید. این بر خودتان سلام بکنید، آیا بر خودت داری سلام میکنی؟ یعنی خودت بر خودت سلام میکنی؟ یعنی که بر خودتان سلام میکنید یعنی بر همدیگر سلام بکنید. ظاهرا امام نووی به این بود هم رفته که میشه انسان بر خودت سلام بکنه، و اگر وارد خونت شدی کسی هم که نباشه همراه با ورودت سلامی میکنی که این سلام برای خودت هم هست. تحیه من عند الله مبارکه طیبه، یک تحیتی است، یک سلامی است که از نزد الله متعال، یعنی میگیم السلام علیکم و رحمت الله، پس سلام و رحمت، رحمت الهی است و برکاته و برکت الهی است. مبارکه طیبه، سلامی که مبارک و پاک است. حدیثی که در این زمینه امام نووی بیان استدلال کرده، حدیثی است که صحابی جلیل القدر انس بن مالک رضی الله عنه روایت کرده که قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، میفرماید که رسول الله صلى الله عليه وسلم به من فرمود یا بني، ای فرزندم، که البته در این جمله این مسئله وجود داره که جایز انسان به غیر فرزند خودش هم بگه یا فرزندم، از روی شفقت و مهربانی، و این وارد آن ممنوعیتی نمیشه که در سوره احزاب آمده که ادعوهم لآبائهم، یعنی فرزندان را، انسانها را به پدرانشان نسبت بدهید، چون آنجا از روی نسب و اینجا از روی شفقت و مهربانی است. پس اگر این جمله از روی شفقت و مهربانی گفته بشه، یک بزرگتر به کوچکتر بگه فرزندم، یا یک کوچک به بزرگتر بگه پدرم، یا به زنی سال خورده بگه مادرم، یا مثلا به زن دیگری بگه خواهرم، اینا اشکال نداره تا زمانی که مسئله از روی شفقت یا ابعاد ایمانی آن باشه، یا احترام و تقدیر باشه، نه از روی نسب. اما از روی نسب اگر مسئله نسبی باشه دیگه در آنجا قرآن می فرماید ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله. فرمود یا بنی اذا دخلت على اهلك، ای فرزندم هنگامی که بر خانواده‌ات وارد شدی، فسلم بر آنها سلام کن، یکن برکتن علیک، انجام دادن چنین کاری برکتی است بر تو. یعنی حتی وقتی ما سلام به دیگران میکنیم این موضوع حتی برای خودمونم برکت میاره. و علی اهل بیتک، و همچنین برکتی است بر خانواده تو. باب 136، باب السلام علی الصبیان، این که ما بر پسر بچه ها سلام بکنیم، یعنی که بزرگترها به فرزندان کوچیکی که در کوچه و خیابان هستن اهمیت بدن و به آنها توجه داشته باشن و بر آنها سلام بکنن. از انس رضی الله عنه روایت است که انه مر على صبيان فسلم عليهم، انس ابن مالک در کوچه می رفت و بچه های داشتن بازی می کردن تو اون کوچه، صبیان یعنی پسر بچه ها، فسلم عليهم، انس ابن مالک بر آنها سلام کرد و قال کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یفعله، و فرمود که رسول الله صلی الله علیه و سلم این کار رو انجام میداد، یعنی اینکه به پسر بچه های تو کوچه خیابون سلام میکرد. و خود این مسئله هم از لحاظ اجتماعی هم از لحاظ روانشناسی در تأثیر تربیت فرزند و اینکه ما آنها را به این گونه به سوی خودمون جذب بکنیم و نگه داریم و نذاریم که آنها به راه‌های انحرافی کشیده بشن، تأثیر بسیار بسیار زیادی داره. باب 137، باب سلام الرجل علی زوجته، اینکه یک مرد بر همسر خودش سلام بکنه. و المرأة من محارمه، و همچنین بر زنانی که محرم او هستن هم سلام بکنه. و علی اجنبیت و اجنبیات، و میتونه بر یک زن نامحرم هم سلام بکنه، چه این زن به تنهایی باشه زن نامحرم و چه هم گروهی از زنان نامحرم باشد، ولی به شرط چی؟ به شرط این که لا یخاف الفتنه بهن، به شرط این که ترس اینو نداشته باشه که این سلام بهانه‌ای بشه که مورد فتنه همدیگر قرار بگیرن. و سلامهن به هذا الشرط، و جایزه که زنهای بیگانه هم، زنهای نامحرم بر مردهای نامحرم سلام بکنن، بازم به همین شرط، به این شرطی که آن زن یا آن زنها ترس اینو نداشته باشن که این سلام بهانه‌ای بشه برای به وجود آمدن فتنه. از سهل بن سعد رضی الله عنه روایت است که کانت فینا امرأة، می فرماید در قبیله ما در بین ما زنی بود، و فی روایت کانت لنا عجوز، در روایت دیگر آمده که این زن پیرزن بود، عجوز یعنی پیرزن سال خورده. خب یک انسان پیر ایجاد فتنه نمی کنه برای انسان جوان، و به همین منظور در قرآن هم آمده که والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا فلیس علیهن جناح ان یضعن ثیابهن غیر متبرجات بزینه، آن زنانی که عمری از آنها گذشته و دیگه امیدی به ازدواج آنها نیست تا جایی که از آنها به عنوان قواعد یاد میشه، یعنی حتی از سن حاملگی گذشتن رد شده اند، لا یرجون نکاحن، کسانی که امیدی به ازدواج دیگه ندارن، یعنی اون مراحلی که باعث فتنه بین یک زن و مرد بیگانه میشه این مرحله سپری شده. چون این حکمت و این علت برطرف شده، فرمود فلیس علیهن جناح ان یضعن ثیابهن غیر متبرجات بزینه، در این صورت اشکالی نیست که اینها در مقایسه با زنان جوان یک تخفیف بهشون داده بشه و اون لباس هایی که به یک زن جوان گفته میشه باید بپوشید در مقابل نامحرم، میشه که این زنهای سال خورده دیگه این کار را انجام ندن، ولی به شرطی که راه تبرج و راه خودآرایی رو در پیش نگیرن. تبرج یعنی این که از مرحله کشف عورت نگذرند، یه خوره تخفیف اونها داده میشه و میگن که اشکالی نداره در این زمینه. فرمود که تأخذ من اصول السلق، این پیرزن چه کار میکرد؟ یک گیاهی بود ریشه های آن را میگرفت، این گیاه اسم سلق بود، ریشه هاش خورده میشد، از زمین بیرون می آوردن و ریشه های اونو می کند. فتطرحه فی القدر، اونو در یک دیگی می ریخت. و تکرکر حبات من شعیر، و دانه های از جو با اون قاطی می کرد و به هم می زد. فاذا صلینا الجمعه، و ما هم وقتی که نماز جمعه رو می خوندیم، و انصرفنا، و از نماز جمعه بر می گشتیم، نسلم علیها، می اومدیم پیش این پیرزن بر اون سلام می کردیم. فتقدمه الینا، و او هم این غذا رو برای ما می آورد و ما از اون غذا می خوردیم. عادت شده بود برای اینها که هر هفته بعد از نماز جمعه این کار را انجام می دادن، و خب این پیرزن هم جز محارم این شخص یا این اشخاص نبود، اما این وجود می رفتن خونش، می نشستن تو خونش و به او سلام می کردن و آش هم صحبت می شدن. از ام هانی فاخته بنت ابی طالب رضی الله عنها، خواهر علی بن ابی طالب، ام هانی قالت اتیت النبی صلی الله علیه وسلم یوم الفتح و هو یغتسل، یعنی میشه دختر عموی پیامبر، میگه اومدم روز فتح، یعنی فتح مکه در سال 8 هجری، رمضان 8 هجری که پیامبر صلی الله علیه وسلم مکه را فتح کرد و از دست کفار گرفت، میگه اومدم نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم در حالی که پیامبر خودشو میشست، بدن خودشو میشست، یغتسل، و فاطمه تو تستره بثوب، و دخترش فاطمه رضی الله عنها ایشان را با یه تکه پارچه پوشانده بود. به این شکل در گذشته خودشونو میشستن، یه تکه پارچه می آوردن، کسی این پارچه رو براش میگرفت، میرفت پشت اون پارچه و خودشو میشست. دیگه مثل امروزه ساختمانی که به منظور حمام درست شده باشه وجود نداشت. به این شکل خیلی ساده و خیلی راحت این کارا را انجام میدادن. میفرماید که فسلمت، ام هانی میگه که من سلام کردم بر پیامبر، و ذکرت الحدیث، و بقیه حدیث رو ذکر کرده بود که اتفاقاتی افتاده بود و ام هانی اونا رو بازگو کرده بود برای پیامبر. ولی اون جایی که محل استدلال ماست اینه که ام هانی با وجودی که دختر عموی پیامبر بود، یعنی که محرمش نبود، اومد نزد پیامبر و پیامبر سلام کرد. و همچنین از اسماء بنت یزید رضی الله عنها روایت است که مر علینا النبی صلی الله علیه وسلم فی نسوه فسلم علینا، پیامبر صلی الله علیه وسلم بر ما عبور کرد، ما جمعی از زنها نشسته بودیم در مسجد پیامبر و پیامبر به ما سلام کرد. خب اینجا هم باز فتنه در کار نیست، جمعی از زنها، اونم تو مسجد یا یک مکان عمومی، در بازار مثلا باشه، در یک محفلی باشه، در یک جمع عمومی باشه، خلوتی صورت نگرفته، در این صورت میشه که سلام کرد بر زنان نامحرم. هذا لفظ ابي داوود ولفظ الترمذي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما، در روایت امام ترمذی آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم روزی در مسجد خود عبور کرد، و عصبة من النساء قعود، و گروهی از زنها نشسته بودند، فالوا بيده بالتسليم، دست خودش رو به عنوان سلام بالا برد و به ما اشاره کرد. تمام این احادیث دلالت بر این میده که تا زمانی که فتنه در کار نباشه و انسان خودش میدونه که چه وقت مورد فتنه قرار میگیره، میتونه که سلام بکنه بر زنان نامحرم. باب 138، باب تحریم ابتداء الکافر بالسلام. حرامه که یک انسان مسلمان وقتی یک انسان کافر رو میبینه در جامعه، از اون کافرهایی که در جامعه با کنار مسلمانها زندگی میکنن، بت پرسته، حرامه که یک مسلمان به اونها شروع بکنه سلام بکنه. چرا حرامه؟ حالا خب این مسئله ممکنه امروزه اون با اون فکری هم که حاکم هست در جامعه برسا حزمش براشون سخت باشه، چون یک انسان کافر وقتی ما میخوایم سلام بکنیم میگیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، میخوایم اینو بگیم دیگه. خب انسان کافر تا زمانی که کافر مورد رحمت الهی نخواهد بود، چون کسی که مورد رحمت خواهد بود اهل بهشت هستند. و کان بالمؤمنین رحیما، در قرآن آمده که الله متعال به انسان‌های مؤمن رحیمه. انسان‌های کافر از رحمت الهی در این دنیا به عنوان خوردن و آشامیدن و استفاده از نعمت‌های الهی استفاده می‌کنن، بله. و گفته میشه که این بهره بری از رحمت الهی از اسم الرحمن گرفته میشه، چون هم ما اسم رحمان داریم و هم رحیم و هر دو اونها دلالت بر رحمت الهی میدهد. ولی رحیم بودن پروردگار گفته میشه برای اهل ایمان و اهل بهشته و رحمان بودن پروردگار برای تمام مخلوقاته. به همین منظور وقتی که ما بخوایم این جمله رو بر یک انسان نامسلمان بگیم و بگیم که برکات الهی بر تو باد، خب این شایسته نیست چنین دعاهایی برای یک انسان نامسلمان. به همین منظور در احادیث آمدن چنان که خواهیم خواند که پیامبر صلی الله علیه وسلم ما را باز داشته که این گونه بر کفار سلام بکنه. میخوای بگی صبح بخیر اشکال نداره، میخوای بگی وقتت بخیر، میخوای بگی خسته نباشید، خب اینا یه چیز دیگه است، حالتون خوبه، ولی اینکه بگیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، این تحیت، این گونه سلام کردن ویژه انسانهای مسلمانه، این حق موجود بین مسلمان هاست. به هر حال در جامعه‌ای که ما زندگی میکنیم مسلمان و کافر داره و شکی نیست که ما در بین همدیگر حقوقهای عمومی داریم و یک سری حقوقها هم هست که یه خورده ویژه تره برای اهل ایمانه. همون گونه که برای خانواده خودمون حقوق باز ویژه تری داریم، پس این حقوقها در جامعه درجه بندی میشه. این جو گفتن این جمله برای اهل ایمان و کیفیت رد علیهم، و اگر انسان کافری به تو سلام کرد چگونه جوابش بدی، و استحباب السلام على اهل مجلس فیهم مسلمون و کفار، و اگر یک مجلسی بود که هم کافر در اون نشسته هم مسلمان. ما میدونیم که مسئله ایمان و اسلام شناسنامه ای نیست، مسئله اعتقاد و باوره، چه بسا انسان هایی که مسلمان زاده هستن ولی کافرن، مسلمان نیستن. اگر در یک مجلسی وارد شدیم که هم کافر نشسته هم مسلمان، مستحبه که در این صورت به خاطر اهل اسلامی که در اون مجلس نشستن به صورت عمومی سلام بشه، در اینجا اشکالی نداره. اما احادیث این باب به این شکل که صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه این گونه روایت میکنه از پیامبر صلی الله علیه وسلم که فرمودن لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، چون در جامعه مدینه درصد بالای یهود زندگی میکردن و امکان برخورد مسلمان ها با نصارا یعنی مسیحیان هم زیاد بود در سفرهایی که به سمت شام یعنی فلسطین و اردن و اون قسمت ها داشتن، چون اکثر اون مناطق مسیحی نشین بودن. پیامبر صلی الله علیه و سلم بیارانش گفت که نه یهود و نه نصرانی ها رو باهاشون با این جمله شروع به سلام نکنید، لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم احدهم في طريق فاضطروه الى اضيقه، و اگر در راهی با هم دیگر میخواستید رد بشید و ایجاد مزاحمت شد، و اینکه یکی از آنها باید اول رد بشه، در این صورت اولویت با کیست؟ اولویت با اهل ایمان یا با اهل کفر؟ چه کسی باید اول رد بشه؟ تصور این داشته باشید کوچه باریک، خصوصا اگر مثلا انسان وسایل همراهش باشه یا در زمانهای گذشته حیوانی همراهش بوده یا مثلا عرابه پشت سرش بوده، یا امروز مثلا ماشین داری و این کوچه ظرفیت فقط یک ماشین رو داره که رد بشه، یا مثلا میخوای بر روی پلی رد بشی که فقط یک نفر میتونه رد بشه، اینجا اولویت با کیست؟ چون ما در مسائل اجتماعی اولویت بندی داریم، خود پیامبر صلی الله علیه وسلم این گونه اولویت بندی کرده که اول دست راست، آنچنان که احادیث آن در باب استحباب دست راست گذشت، حتی ابوبکر و عمر دست چپش نشسته بودن ولی عبدالله ابن عباس با وجودی که از لحاظ سنی و مکانت و منزلت کوچکتر بود در سمت راست نشسته بود، باقی مانده شیری که خورده بود داد به عبدالله ابن عباس و گفت اول باید از دست راست شروع بشه. پس این اولویت، در حال ما که اولویت بندی تو جامعه داریم، این اولویت با کیست؟ با اهل ایمان یا با اهل کفر؟ شکی نیست که با اهل ایمانه. اگر امکان این نیست که فقط یک نفر عبور بکنه، بذار اول اهل ایمان عبور بکنن. لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق. اگر یکی از این کفار رو در راهی دیدید و هم دیگه روبرو شدید، یعنی که مجال این نیست که دوتاتون از کنار هم دیگه عبور بکنید، فاضطروه الى ابيقه، این شخص را وادار بکنید که بره کنار تا شما رد بشید. البته بازم میگم مانند این احادیث ممکنه امروزه در ذهن خیلی ها سنگین بیاد و بگه کاربرد نداره، جامعه تغییر کرده، عرف تغییر کرده، همه چی عوض شده تو دنیا. اگر که ما به اونها احترام بگذاریم شاید سبب این بشه که اونها به اسلام علاقه پیدا بکنن. به هر حال این اولویت بندیه که پیامبر صلی الله علیه و سلم انجام داده. و همچنین از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا سلم علیکم اهل الكتاب فقولوا و علیکم. اگر اهل کتاب یعنی یهود یا نصرانی ها یعنی مسیحی ها به شما سلام کردن، شما بگید و علیکم، به این اندازه بسنده بکنید و نگید که علیکم السلام و رحمت الله و برکات. چون گفتیم این جمله ها سقید سلام الله و رحمت الله و برکت الله، اینها فقط برای انسان های مسلمان و مؤمن گفته میشه. از اسامه رضی الله عنه روایت است که ان النبی صلی الله علیه و سلم مر علی مجلس فيه اخلاط من المسلمین والمشرکین. اسامه رضی الله عنه میفرماید که پیامبر صلی الله علیه و سلم بر مجلسی گذر کرد که این مجلس یک مجلس عمومی بود، هم مسلمان نشسته بود هم مشرکین نشسته بودند و در برخی از روایات همین روایت اومده و المشرکین عبدت الاوثان یعنی بت پرست ها و یهود، و یهود هم نشسته بودند در مدینه و همه بودند در مدینه کوچه، هم یهود بود هم منافق بود هم مشرک واضح و آشکار بود هم اهل ایمان بودند. یک مجلس عمومی تشکیل شده بود در بازار بوده و دور هم نشسته بودن، حالا صحبت های می کردن با هم دیگه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میاد از کنار این مجلس عبور میکنه، میفرماد فسلم علیهم النبی صلی الله علیه و سلم. پیامبر هم علیه السلام به منظور رعایت حال مؤمنین بر همه آنها سلام کرد. پس این میشه محل استدلال بر این که ما اگر در مجلسی گذر کردیم که مخلوط هست همه چیز و همه اعتقادها و باورها در اون مجلس وجود داره، به اعتبار اهل ایمان بر اون مجلس سلام میکنه. باب 139، باب استحباب السلام اذا قام من المجلس و فارق جلسائه. مستحبه که اگر انسانی از مجلسی بلند شد و میخواد بره و همنشینان خودشو رها بکنه، در این صورت هم مستحبه که سلام بکنه، او جلیسه یا همنشینش، یا همنشینان یا همنشین. یعنی سلام در هنگام خداحافظی، حالا اصطلاحا ما میگیم خداحافظی، ولی در اصل در هنگام روبرو شدن با هم دیگر و در هنگام جدا شدن از هم دیگر مستحبه که انسان سلام بکنه. فرقی نمی کنه چه لحظه که اونو میبینی بهش سلام میکنی و چه لحظه که از اون جدا میشی. در عرف خیلی ها این گونه شکل گرفته که سلام برای زمانی که با هم دیگه روبرو میشیم، ولی وقتی که اصلا دیگه خداحافظی میکنیم و میخوایم جدا بشیم که دیگه سلام نمیکنیم. ولی حقیقت مسئله اینه که در هر دو حالت سلام گفته میشه، چون سلام سلامتی است و آرزوی سلامتی است، چه لحظه‌ای که اونو میبینی و چه لحظه‌ای که از اون جدا میشی. از عبدالرحمن بن ساخر ابو هریره رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انتهى احدكم الى المجلس فليسلم. اگر کسی به مجلسی رسید، انتهى الى المجلس یعنی داشت میرفت و به جایی رسید که انسان‌های نشستن با هم دیگه، فليسلم، در این صورت وقتی که به اون مجلس میرسه سلام بکنه، بعد میشینه دیگه وقتی که سلام میکنه. فاذا اراد ان يقوم، هر وقت که این خواست بلند بشه و اون مجلس رو ترک بکنه و بره، فلیسلم، بازم سلام بکنه. فلیست الاولى به احق من الاخره. سلام اولی از لحاظ حق بودن، حقانیت او بالاتر از سلام دومی نیست. یعنی هر دوتا مثل هم دیگه هستن، هر دوتا حق هستن و هر دوتا جز آداب اسلامی است و در حدیث به صورت امر آمده که گفته بشه. حالا این امر و این دستور در نزد برخی از علما حمل بر وجوبه، یعنی واجبه که انسان چنین کاری انجام بده، و در نزد برخی از علما به جمله امام نووی حمل بر استحبابه، یعنی بهتره و خوبتره که انسان چنین کاری رو انجام بده. پس این هم ممکنه یکی از حالتهایی باشه که خیلی ها از اون اطلاع نداشته باشن و اگر ببینن یا بشنن ممکنه تعجبم بکنن، میگه وقتی که از هم دیگر جدا میشن دارن به هم دیگه سلام میکنن. یکی از سنت هایی است که امروزه مورد فراموشی قرار گرفته. باب شماره 140، باب استئذان و آدابه. در ادامه مسئله سلام کردن و اینکه انسان وقتی که وارد حریم دیگران میشه، خانه دیگران و محوطه‌ای که برای آن شخص مشخص شده، مزرعه‌ای باشه، جایی باشه، چادری باشه، هر چیزی که باشه، وقتی که به محدوده یک شخص نزدیک میشی باید سلام بکنی، این مسئله همراه میشه با اجازه گرفتن. یعنی وقتی شما وارد حریم دیگران میشی بایستی که گذشته از سلام کردن بایستی که اجازه هم بگیری. اگر بهت اجازه ندادن حق نداری وارد حریم دیگران بشی. هر حالا این شخصی که داره اجازه میگیره هر کسی میخواد باشه، هر چقدر منزلت و مکانت داشته باشه در جامعه، اولا باید اجازه بگیره، دوما اگر بهش اجازه داده نشد بایستی که بر بگرده. این موضوع رو انشاءالله چون احادیث زیادی در این باب وارد هست میذاریم برای جلسه آینده و انشاءالله در جلسه بعد مورد بررسی قرار خواهیم داد. تا آن روز همه شما را به الله متعال می سپارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.